من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد على محمد وآل محمد على محمد وآل محمد
دكتور رفيقي
یکی از موارد تکلف که الان تو جامعه مبتلا هستیم مکررم تقریبا هر روز به ما میگن آقا اینو بگید رو منبر بحث ازدواج و همسرداری و دختر شوهر دادن و این مسائل است که الان تکلف سن ازدواج رو فاجعه بار کرده مسئله آمار مجردها رو در کشور فاجعه بار کرده مسئله فساد رو مسئله روابط نامشروع رو مسئله دوستی‌های خیابانی رو مسئله ارتباط‌های نادرست رو متأسفانه افزایش داده یکی از دلایلش تکلف در ازدواج من دو تا حدیث اول براتون بخوانم چون ما هرچی پشتوانه حرفامون قرآن و حدیث باشه شما بهتر قبول میکنید از رسول خدا سوال شد یا رسول الله اینه که میگن همسر باید کف باشه یعنی چی؟ گاهی مردم هم سوال میکنن کف یعنی چی؟ میگه با یکی ازدواج کن کف به تو باشه یعنی همتا باشه به تو بخوره رسول خدا فرمود دو چیز ان یکون العفیف و عنده یسار خوب گوش بده العفیف و عنده یسار فرمود همسری که میگن کف باشه خواهر من که میخوای ازدواج کنی آقایی که میخوای دختر شوهر بده فرمود اولا این مرد عفیف باشه آدم فاسدی نباشه، آدم بیدینی نباشه، دوستای ناپسند نداشته باشه. این یک. نفرمود غنی باشه، فرمود اندهو یسار. یسار از چی میاد آقا؟ از یسر. یعنی یه مالی داشته باشه، یه چیزی که بتونه زندگی رو با شروع کنه. یسار یعنی حداقل مال. انقدری که صفر نباشه، دختر مردمو نیاره تو خانه بعد کاسه گدایی دست بگیره. اما انقدری که بتونه بالاخره یه اتاق باباش داشته باشه یه کار مختصری انده و یسار فرمود همین کافی است مرحوم کاشف الغطا اون عالم بزرگ آمد بین طلبه‌ها و شاگردانش درس میگفت درسش که تمام شد فرمود من یه دختر خوبی دارم به سن ازدواج رسیده هر کدومتون یه وقتی همسر خواستید کاشف الغطا عالم بزرگ من حاضرم این دختر رو به ازدواج جوان متدین در بیارم یه طلبه ای آمد بعد از درس خدمت ایشون گفت آقا من مجردم، خیلی هم دلم میخواد زن بگیرم، بعد کی بهتر از دختر کاشف الغطا، ولی هیچی ندارم، همین زندگی طلبگی سادگی، فرمود عیبی نداره. آورد دخترشو بهش داد، همسرش شد، خودش کمکشون کرد، مخارج داد، زیر بغل بالشون رو گرفت. کی شد این داماد؟ مرحوم آقای مسجد شاهیمون، عالم بزرگ که عرض میکنم بر معالم حاشیه دارد، آثاری دارد، فرزندانشون بعدن مجتهد عالم، مرحوم مجلسی همینطور دختری داشت، داد به ملا صالح مازندرانی. ملا صالح مازندرانی هیچ نداشت، هیچ، فقط علم و سواد و علمیت. خب کم کم به جایی رسیدن دختر مرحوم مجلسی آمنه بیگم هم خودش عالم بود، کسی بود که شب عروسی مسئله علمی رو برای مرحوم مجلسی حل کرد، یاد و به هر حال ملا صالح اوج گرفت، کم کم این خانواده اوج گرفتن، بالاخره این جایی باید شروع بشه، آغاز بشه. خانمه اومد تو مسجد، یا رسول الله من میخوام ازدواج کنم. چه عیب داره آقا یه دختر بگه آقا من شوهر میخوام؟ عیب داره مگه؟ عیبه. 20 سالشه 25 سالشه میذار ازدواج کنه. آمد پیش امام جواد، یک کسی گفت یا ابن رسول الله من یه موردی رو میخوام، بابام میگه با یکی دیگه ازدواج کن، من چه کنم؟ آقا فرمود همونی که خودت میخوای باش ازدواج کن که بتونی باش زندگی کنی. این روایت تو فروع کافی است، نگاه کنید مرحوم کلینی در جلد پنجم کافی روایت آورده. کی این روایت؟ بله بفرمایید، 13 قرن پیشه که این حرفا خیلی حالا امروز حق انتخاب با خانوما و آقایون یه خورده بروز است و طبیعی است، اون زمان کسی حق انتخاب نمیداد. فرمود ببین تو چی میخوای، نه پدرت بر تو تحمیل کنه. البته مشورت باید باشه، احساساتی نباید باشه. جوان یه وقت نیاد یه موردی انتخاب کنه که دینشو به دکمه بزنه، خانواده ها مصلحت اندیشی کنن نه فرد اندیشی. اومد تو مسجد خانومه، یا رسول الله من شوهر میخوام، خوام ازدواج. پیغمبر اکرم فرمود کی مجرده کی زن میخواد؟ یک کسی گفت یا رسول الله من. فرمود خب مهریه؟ گفت آقا هیچی نداره خانم، هیچی نداره مهر شما قرار بده. بعضی هم میگن عیب نداره، کلاسش بالاست، بنویس 1000 تا سکه یکیش هم نده. این حرفا کدامه؟ فرمود بهترین زنان شما کسانی هستن که عفیف باشن و مهریهشون کم باشه. بابا مهریه دین است، حدیث داریم 3 گناه رو خدا روز قیامت نمیبخشه، 3 معصیت آیون بدانید خواهر را بدانید، 3 گناه روایت داریم روز قیامت بالا بری پایین بیای تو پروندت هست باید عذابش رو بکشی، لا یغفر، قابل آمرزش نیست. 1 ظلم به مهریه زن، کسی مهریه زن رو بخواد نده. 2 قصد حقوق کارگر. و 3 فرمود که حالا 3 شاید امروز خیلی نمود نداشته باشه ولی سابق بوده، آزاد و حری رو کسی به عنوان عبد بفروشه. قدیم عبد و برده بود، خب طرف عبد بود میفروختنش، اگر کسی یه حر رو آزادی رو بگیره به عنوان برده بفروشه، یا حقوق کارگر رو کم بده و قصد کنه، یا مهر زن رو به ظلم کنه. خب یه چیزی میگه که نشه، حضرت فرمود هیچی نداره. آقا فرمودن که چیزی هم بلد نیستی بهش یاد بدی؟ گفت چرا آقا من قرآن بلدم. فرمود خانم این مهریت و آموزش قرآن بذاره عیب داره؟ نه باش، مهریه شد آموزش قرآن، پیغمبرم خطبه رو جاری کرد. مگه موسی بن عمران مهر زنش چی بود؟ وقتی آمد پیش شعیب گفت 8 سال براش کار میکنه. خود شعیب گفت 8 سال پیش من بمان کار کن. میتونه مهریه کار باشه، میتونه آموزش باشه، مبلغ قابل پرداخت باشه. الان یکی از تکلف‌ها همین مشکل مهریه است. خب برید ببینید، میان تو تلویزیون میگن آیونی که زندان افتادن به خاطر این مهریه، گیر افتادن به خاطر، عرض میکنم اون زندگی که بخواد با مهریه بالا حفظ بشه ارزشی نداره.
بخش شبکه رادیویی تهران.
وقتی میرن معنویتشون صداشون تازه بعد از رفتن بلند میشه، نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه.
فرازی از وصیت‌نامه شهید مدافع حرم، شهید زکریا شیری. از خواهران سرزمینم ایران اسلامی می‌خواهم که با حفظ حجاب امانتدار خون شهدا باشند. همانطور که در وصیت‌نامه شهدای دفاع مقدس این جمله را خوانده ایم که خواهرم، سرخی خونم را به سیاهی چادرت به امانت دادم، حلالم کنید.
بدانید امروز هم پیام شهیدان اگر به گوش ما برسه از ما خوف را و حزن را برطرف خواهد کرد. مهم اینه که ما بشنویم این صدا، بشنویم این صدا، بشنویم این صدا.
آقا،
ما
داخل
شهریم،
صبح شما بخیر، صبح بارونیتون بخیر. با بخش اول از برنامه‌های رادیو تهران تا ساعت 14 همراه شما هستیم. همراه ما باشید و همراهیتون رو از ما دریغ نکنید.
ما نیز روزگاری، لحظه‌ای، سالی، قرنی، هزاره‌ای از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزاره ها،
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین. به دنبال مقدمه نسبتاً مفصلی که در یکی دو برنامه گذشته راز هزاره ها در ورود به تاریخ اشکانیان شنیدید، اینک به بررسی و بازگویی این بلندترین سلسله تاریخ امپراتوری ایران می پردازیم. اشکانیان برآمده از قومی سکایی به نام پرنی اند. پرنی ها یکی از اقوام شرقی سکایی و یکی از قبیله های مهم اتحادیه داهه، ساکن دشت میان گرگان و کرانه های تجن جنوبی در پارت شمالی بودند که امروز محل سکونت ترکمن های آخال است. درباره پیشینه تاریخی این قوم، سنگ نبشته خشایارشای هخامنشی در تخت جمشید نخستین سند ایرانی است. در فهرست استانهای زیر فرمان خشایارشا نام استان داهه آمده است. یکی از دو استانی که برای نخستین بار در فهرست اقوام تابعه گنجانده شده و حتی در فهرستهای داریوش به آن دو اشاره ای نشده استان داهه است. از زمان کوروش هخامنشی خبر داریم که داهه ها که تبارشان از دشتهای سیر دریا بود، زیر فرمان او بودند و در این زمان به صورت اتحادیه‌ای متشکل از سه قوم در دشت شمال هیرکانی میزیستند. یکی از قوم‌های این اتحادیه قوم سکایی پرنی است. تعیین محل دقیق سکونت این قوم با همه اهمیتی که در تاریخ ایران باستان دارد بسیار دشوار است و در این باره تنها باید به حدس و گمان بسنده کرد. مالکوم کالج، پژوهنده تاریخ اشکانیان، تاریخ کوچ قوم پرنی به ساحل جنوب شرقی در دریای خزر را پس از مرگ اسکندر در 323 پیش از میلاد و حاصل اختشاش‌های سرزمین‌های کرانه شرقی دریای خزر می‌داند. اگر این برداشت درست باشد میتوان نتیجه گرفت که پرنی‌ها برای نخستین بار در زمان خشایارشا به تابعیت رسمی امپراتوری ایران در آمده بودند، چون داریوش که همیشه با وسواس زیادی به قومهای زیر فرمان روای خود اشاره می کند از داهه ها و پرنی ها نام نمی برد. از زمانهای بسیار قدیم، از همان آغاز جابجایی تاریخی آریایی ها، قومهای ایرانی گوناگونی از آن جمله پرنی ها در میان و آمیخته با قومهای بومی غیر آریایی از کرانه های سیحون تا دشت های جنوب روسیه و کرانه های جنوب شرقی دریای خزر به چادرنشینی و دامداری و کوچ نشینی اشتغال داشتند. امروز امکان بازشناسی دقیق این قوم ها از همدیگر، به ویژه از تورانیان خراسان شمالی که در افسانه های اساطیری و حماسی ایرانیان نقشی تعیین کننده و در این حال مبهم دارند، بسیار ناچیز است. در این میان سکاها هستند که بیشتر از هر قوم این منطقه و به نام های گوناگون در نوشته های مورخان یونانی و رومی حضوری روشنتر و فعالتر دارند. با همه ابهامی که همواره حضور سکاها را در خود می پیچد، از همان آغاز تاریخ ایران این حضور همواره نقشی متفاوت دارد. سکاها در کنارهای شمالی ایران به فلات ایران می پیوندند، اما در کرانهای شمالی خود بی کرانه می شوند و هیچگاه آشکار نمی شود که اعماق این حضور از شرق تا غرب صفحات شمالی در کجا قرار دارد. مورخ همواره از خود می‌پرسد که تورانیان هنوز افسانه‌ای چقدر با سکاها مأنوس بودند، یا شاید هم اصلاً نیازی به انس و الفت نبوده است چون تورانیان نیز سکایی بودند. پرنی‌ها که به گزارش‌های مکرر استرابون، قومی از سکاها بودند، سرانجام حدود سال 250 پیش از میلاد با برگزیدن ارش که به فرمان روایی خود و اعلام استقلال در گوشه شمال شرقی ایران و شورش بر ضد حکومت یونانی سلوکیه بنیانگذار بلندترین حکومت تاریخ ایران می شوند و به فرمان روایی سلوکیه که شدیداً کمر به یونانی کردن امپراتوری از هم پاشیده ایران بسته بود پایان می دهند. در اینجا طرح پیوند میان پرنیهای سکایی با تورانیان هنوز غیر تاریخی از اهمیت زیادی برخوردار است. روی هم رفته در افسانه‌های حماسی اساطیری ایران جای زیادی برای عنصرهای غیر ایرانی باز نشده است. برای نمونه نه در شاهنامه نشانی از پهلوانان و قهرمانان سامی و ایلامی به چشم می‌خورد و نه در نوشته‌ای دیگر، در حالی که ایلامی‌ها با ایرانی‌ها پیوندی همیشگی خوردند. نقش پرنی‌ها در یکی از بزنگاه‌های حساس تاریخ ایران از ویژگی مهمی برخوردار است. در حقیقت نه تنها نقش این قوم در تاریخ ایران تفاوتی با نقش مادها و پارسها ندارد، بلکه گاهی نیز بر آنها می‌چربد. حضور ناگهانی پرنی‌ها در عرصه تاریخ برای یونانیان نیز که ناگزیر از چشم پوشیدن از فتوحات اسکندر بودند، تعیین کننده بود. پرنی‌ها نیز مانند دیگر تیره‌های سکایی، مردمی چادرنشین، سلحشور، سوارکار، تیرانداز و ناآرام بودند و خوشبختی را در مرگ در جنگ می‌دیدند و مرگ طبیعی را امری شرم‌آور می‌پنداشتند. هنوز مدت زیادی از کوچ پرنی‌ها از جنوب سیر دریا به کرانه جیهون در جنوب شرقی دریای خزر نمی‌گذشت و از همین رو ناگزیر از استوار کردن موقعیت مادی و ارضی خود بودند. پس هرگاه که فرصت را مناسب می‌یافتند، از دستاندازی به قلمرو همسایگان خود، به ویژه به قلمرو پارت سلوکی، خودداری نمی‌کردند. پرنی‌ها شاخی از قوم داهه بودند که به سبب نبود منبع قابل اعتماد، تاریخ دقیق و همچنین علت کوچ آنها به ساحل جنوب شرقی دریای خزر را نمیتوان با قاطعیت تعیین کرد. به گزارش استرابون، تاریخ نویس باستان، قوم داهه در مرزهای شمال شرقی ایران تا دریای خزر میزیستند و هموار اسباب نگرانی همسایگان جنوبی خود هیرکانی در منطقه گرگان امروزی و پارت را فراهم می آوردند. داهه ها در زمان اسکندر ساکن جلگه های میان امودریا و سیر دریا در همسایگی خارزمیان و قوم سکای مساجد بودند. مساجد ها نیرومندترین قوم و وابسته به سکاها بودند و در آسیای مرکزی و ناحیه‌ای میان درود امودریا و سیردریا در شمال خارزم میزیستند. پیش از این در یکی از برنامه‌های راز هزاره ها گفتیم که کوروش هخامنشی در برخورد با این قوم به نحو اسرارآمیزی در 530 پیش از میلاد درگذشت. یوزف وولسکی از پژوهشگران تاریخ اشکانیان گمان می‌کند که کوچ داهه ها از اواسط سده چهارم پیش از میلاد آغاز شده بوده است. او در بررسی خود با تکیه بر گزارش یوستین، یکی دیگر از پژوهشگران این دوره، به این نتیجه می‌رسد که پرنی‌ها به احتمال زیاد در سال 282 پیش از میلاد در بین النهرین ترکستان جدا شده و به پیرامون امودریا کوچیدند و بقیه داهه‌ها به مرزهای شمالی ایران روی آوردند. پرنی‌ها پس از اشغال جلگه‌های وسیعی در شمال به هرات، هیرکانی در منطقه گرگان امروزی و پارت حمله کردند و در قلمرو سلوکیه و یونانی‌ها ویرانی‌های فراوانی به بار آوردند. سرانجام نیروهای آنتیوخوس یکم موفق به عقب راندن پرنیها و تجدید بنای شهرهای ویران برای رویارویی با یورش‌های احتمالی شدند. غافل از اینکه دیری نخواهد گذشت که پرنیها با تصرف هیرکانی و پارت و تأسیس فرمانروایی اشکانیان به حکومت سلوکیه در فلات ایران پایان خواهند داد. تا برنامه دیگر راز هزارها، خدا نگهدار.
ساعت 6:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران. در نخستین بخش از خبر رادیو تهران، من کرمی در خدمت شما هستم. امروز سه‌شنبه 20 آبان 1399 شمسی، 24 ربیع الاول 1442 قمری و 10 نوامبر 2020 میلادی است. سخنگوی وزارت بهداشت، 458 نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت منتهی به ظهر دیروز بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 38749 نفر رسید. در این مدت 10463 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در کشور شناسایی شد. در ادامه محدودیت‌های کرونایی، از امروز مشاغل غیرحساس در تمام مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ فقط مجاز به فعالیت تا ساعت 18 هستند. این طرح با نظارت وزارت بهداشت، نیروی انتظامی، اصناف و وزارت سمت اجرا و با موارد تخلف برخورد قانونی می‌شود. ساعت کاری خطوط حمل و نقل عمومی در پایتخت از امروز به مدت 1 ماه کاهش می‌یابد. بنابر اعلام مترو، از امروز پایان ساعت کاری کلیه خطوط داخلی مترو ساعت 20:30 و خط متروی کرج و گلشهر تا ساعت 20 خواهد بود. همچنین به منظور اعمال محدودیت و کاهش فعالیت در خطوط اتوبوسرانی، پایان زمان فعالیت ناوگان در همه خطوط بی‌آرتی در مسیر رفت آخرین نظام ساعت 20 و در مسیر برگشت آخرین نظام به ساعت 20:30 کاهش خواهد یافت. دکتر زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران و رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اعلام مجوز 4 داروی گیاهی برای مقابله با کرونا گفت: حدود 5 ماه است که بر روی یک دارو با وسواس علمی کار می‌کنیم و این دارو با تمام داروهای مشابه در جهان تفاوت دارد که در فرصت مناسب آن را اعلام خواهیم کرد. مسئول سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان استان تهران در رزمایش کمک‌های مؤمنانه که در مدرسه حضرت امیرالمؤمنین شهر ری برگزار شد گفت: رزمایش کمک‌های مؤمنانه و توزیع بسته‌های معیشتی و لوازم التحریر در 15 شهرستان استان تهران در حال برگزاری است که با محوریت بسیج دانش آموزی و با هدف حمایت از خانواده‌های نیازمند و آسیب دیده از ویروس کرونا انجام می‌شود. معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری با تایید تغییر قیمت بلیت بیشتر شرکت‌های هواپیمایی گفت: نرخ عادلانه بلیت هواپیما تا ابتدای هفته آینده مشخص می‌شود. معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی کلان شهرها تاکید کرد. آقای جهانگیری در جلسه نشست مجمع شهرداران کلان شهرهای ایران گفت همه مسئولان و به ویژه شهرداران کلان شهرها باید در شرایط دشوار تحریم و کرونا با جدیت و روحیه و انگیزه قوی خدمت رسانی به مردم